4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. نیمروز بهاری 16 فروردین 1399 رو رسوندیمش به بعد از ظهر. همچنان در کنار شما هستیم با مروری بر تازه ترین خبرها و گزارش ها. عمدتاً این مجله نیم ساعته هم در گذران زمان همونطوری که با ما خواهید بود و متوجه خواهید شد اختصاص داره به مسئله کرونا و بحران نوپدید کرونا در ایران و جهان و البته نظر شما هم بخشی از این مجله بعد از ظهری خواهد بود. اما اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها. خبرها رو بشنویم از جمشید زند و پس از اون برگردیم به صفحه اول این مجله بعد از ظهر.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد که شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 3452 نفر رسیده است. به گفته کیانوش جهانپور در یک روز اخیر 2560 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و تعداد مبتلایان قطعی به بیش از 55700 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت ایران آمار افرادی را که در استانهای مختلف جان خود را بر اثر ابتلا شدن به ویروس کرونا از دست دادن به تفکیک اعلام نمی کند. معاون وزارت بهداشت روز شنبه وضعیت کرونا در تهران را نگران کننده توصیف کرد و گفت ترافیکی که امروز شنبه در سطح شهر بود نگران کننده است. ایرج حریرچی افزود تهران نقش کلیدی ارتباطی با سایر استانها دارد و هر گونه وجود ویروس حتی در حد متوسط باعث انتشار به شهرهای دیگر از جمله شهرهای اطراف تهران می شود. او با اشاره به اینکه در بیشتر استانهایی که زودتر شیوع کرونا شروع شد و پرخطر بودند روند رو به نزول است، اما برخی استانها از نظر تعداد موارد مرگ و میر روند صعودی نسبی دارند. این مقام دولتی درباره بازگشایی مشاغل و پیامدهای آن گفت اگر روال مشابق به سابق بارگردد که مد نظر دولت و ملت نیست، کشور دچار موج بازگشت بیماری خواهد بود. معاون وزیر بهداشت هشدار داد که اگر فاصله گذاری اجتماعی انجام نشود تا پاییز بیماری کرونا وجود خواهد داشت. 50 اقتصاددان ایرانی نسبت به پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا در ایران هشدار دادند. این اقتصاددانان در نامه‌ای به حسن روحانی احتمال شکل‌گیری هسته‌های ناآرام در حاشیه شهرها در نیمه دوم سال 99 را مطرح کردند. در این نامه افزایش رکود، کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی، افزایش فقر، افزایش کسری بودجه و وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی از جمله پیامدهای احتمالی بحران کرونا نام برده شده است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست برای جلوگیری از گسترش کرونا در لغو محدودیت‌ها و قرنطینه عجله نکنند. روز جمعه گفت برداشتن محدودیت‌ها پیامدهای اقتصادی سخت‌تری خواهد داشت. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که در صورت برداشتن زودهنگام قرنطینه احتمال بازگشت و ایجاد موج دوم ابتلا به ویروس کرونا بیشتر خواهد بود. طبق آمارهای رسمی تا روز شنبه بیش از 1 میلیون نفر در بیش از 200 کشور و سرزمین به ویروس کرونا مبتلا شده اند که بیش از 55000 نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. و همایون خسروی نوازنده برجسته ویولونسل شامگاه 15 فروردین در سن 66 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در لس آنجلس آمریکا درگذشت. آقای خسروی در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 از نوازندگان برجسته ارکستر سمفونیک تهران به رهبری کاوه مشکات بود. او نوازندگی را از سن 14 سالگی با ارکستر بزرگ رادیو ایران به رهبری ایرج گلسرخی و فریدون شهبازیان آغاز کرد. همایون خسروی در طول سالهای فعالیتش برای بسیار از بزرگان موسیقی اصیل، کلاسیک و پاپ ایرانی به نوازندگی پرداخت.
سپاسگزارم از جمشید زند که آخرین خبرش هم یادی بود از همایون خسروی که بسیاری با او خاطره دارن، از جمله اونهایی که آلبوم امانه از با صدای داریوش رو شنیدند و آهنگسازی عبدی یمینی که او هم در میان ما نیست. اما اجازه بدید که میزبان شما باشم. محمد زرقامی هستم و ادامه بدیم مجله بعد از ظهر. برای شما خواهیم گفت از آخرین های کرونا در ایران و وضعیت نگران کننده‌ای که کرونا حاکم کرده در تهران. آمارها از چه حکایت می‌کنند؟ و در جهان وضعیت کرونا به چه سمتی می‌رود؟ و البته کرونا فقط تأثیرات اجتماعی و بهداشتی از خودش بر جا نگذاشته، بلکه در کنار تمام تأثیراتی که داشته، تأثیر اقتصادی رو نباید از قلم بندازیم. در کنار مناقشه وزارت بهداشت و وزارت صنعت و معدن درباره بازگشت به کار واحدهای تولیدی، میپردازیم به شروط نهایی ستاد ملی مبارزه با کرونا در این باره و پیامدهای اقتصادی این قضیه. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما و اجازه بدید که در همین ابتدا با شما همراه بشیم و بریم بپردازیم به آخرین های کرونا در ایران. همونطور که میدونید آخرین آمار در این باره منتشر شده از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت، و مسئله دیگه این بوده که هشدارها هم درباره کرونا همچنان در سطح بالا قرار داره در ایران. اما اجازه بدید که بیش از این که من صحبت بکنم بریم با همکارم هم صحبت بشیم، شاهین بشیری، که اخبار رو دنبال کرده تا برای ما بیشتر بگه از آمار، که آمار در این باره چه میگوید. شاهین:
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرده که تا الان 55743 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 158 نفر در 24 ساعت گذشته جانباختگان کرونا در کشور به 3452 نفر رسیده. من تاکید میکنم که اینا آمار رسمی هست که ارائه میدن. من بعدا در دقیقه بعد آمار دیگه ای رو که رادیو فردا تونسته بهشون دسترسی پیدا کنه رو به اطلاع مردم میرسونم. به هر حال کیانوش جهانپور روز شنبه درباره آخرین وضعیت ابتلای قطعی به کرونا در کشور و فوت ناشی از اون گفتش که از ظهر دیروز تا امروز، یعنی 16 فروردین 1399، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2560 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدن و ادامه داد که مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به 55743 مورد رسیده. جزئیاتی رو هم گفته آقای جهانپور که بد نیست صدای ایشون رو بشنویم.
4103 نفر از عزیزانی که همه هفته ها و روزهای اخیر در بیمارستان ها بستری بودند در جمع بیمارانی هستند که ما آنها را به عنوان بیماران حاد یا بحرانی ارزیابی میکنیم و اغلب این عزیزان البته در بخش های مراقبت ویژه در سراسر کشور تحت مراقبت هستند.
اما بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع آوری کرده، تا الان 77782 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتن و 5915 نفر در 31 استان ایران خودشون رو از دست دادن. آمار رادیو فردا درباره افراد بستری شده یا تحت نظر در استان‌های ایران مستند به سخنان مقام‌های بهداشتی محلی و گزارش‌هایی هستش که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد.
اما شاهین، در کنار آمارها که به هر حال شاید بیشترین مسئله رو متوجه خودش کرده، حسن روحانی هم صحبت‌هایی رو داشت امروز و در نشستی که داشت باز پرداخت به مسئله طرح فاصله گذاری اجتماعی. جزئیاتی رو گفت در این خصوص، چه مسائلی بیشتر مورد نظر رئیس جمهوری ایران قرار گرفت؟
بله، آقای روحانی روز شنبه در نشست رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا با بیان اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه پیدا میکنه، ادعا کرد که موفقیت های خوبی در مرحله اول و دوم این طرح وجود داشته. ایشون گفته که مرحله سوم طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرای فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که مختصات اون باید مشخص و مدون بشه. در نتیجه هیچ جزئیاتی تو این زمینه از لحاظ فاصله گذاری هوشمند ارائه نداد. رئیس جمهوری ایران گفت که رؤسای کمیته گوناگون ستاد ملی مبارزه با کرونا موظفند ارزیابی دقیقی از میزان تاثیر تشدید برنامه فاصله گذاری اجتماعی انجام بدن و خواستار این شد که برای دوره بازگشایی بعد از اطمینان از ایجاد وضعیت تثبیت شده در مدیریت مقابله با کرونا پروتکل‌های متنوع و مختلف با دقت نظر در تمام حوزه‌ها طراحی و مناسب با هر کسب و کار اجرا بشه. آقای روحانی همچنین گفت که باید اطمینان حاصل بشه که از چه زمانی دانش آموزان و دانشجویان میتونن با سلامت کامل به مراکز آموزشی مراجعه کنن.
شاهین، این رو میدونیم که روزی نیست که به هر حال درباره وضعیت بحرانی ایران و به ویژه تهران صحبت نشه و هشداری داده نشه. تازه ترین هشدارها به کدوم سمت رفته؟
بله، دو مقام اجرایی در استانداری تهران و همینطور وزارت بهداشت روز شنبه 16 فروردین درباره شیوع دوباره ویروس کرونا در تهران هشدار دادند. شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران در گفتگو با ایلنا با ابراز نگرانی از شلوغی شهر تهران گفت که ظاهرا بخش خصوصی از دستور و مصوبه دولت تبعیت نکرده و با اشاره به اینکه سطح شهر تهران از روزهای عادی هم شلوغ‌تر به نظر می‌رسه و ترافیک در برخی معابر سنگین بوده هشدار داد که در صورت ازدحام جمعیت در پایتخت ممکن دوباره شاهد شیوع مجدد بیماری بشیم. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم گفته که ترافیکی که امروز در سطح شهر تهران بوده کلن مقامات وزارت بهداشت رو نگران کرده و با اشاره به نقش کلیدی شهر تهران در ارتباطات با سایر استان‌ها گفته که شیوع ویروس حتی در حد متوسط میتونه باعث انتشار به سایر شهرها و به ویژه شهرهای اطراف تهران بشه. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران هم مجددا هشدار داد که در روز اخیر میزان مراجعه به مراکز درمانی افزایش یافته و تهران هنوز در شرایط مطلوب کنترل کووید 19 قرار نداره. این اظهارات در حالی مطرح میشه که روز 14 فروردین آقای روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد ملی کرونا گفته بود که روند ابتلا به کرونا در همه استان‌ها نزولی شده.
سپاسگزارم شاهین بشیری و نگاهی که به آخرین های کرونا در ایران داشت. در همین ارتباط بد نیست اشاره هم بکنیم که معاون اول رئیس جمهوری ایران هم صحبت هایی کرده که قطعا در ساعات آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت و از جمله حرف هایی که آقای جهانگیری زده گفته تصور عبور از شرایط فعلی بدون هزینه غیر ممکنه. همچنان با شما هستیم با موضوع کرونا و یکی دیگه از موضوعاتی که این روزها داره بحث میشه، مسئله اقتصادیه و تأثیراتی که به لحاظ اقتصادی کرونا بر زندگی شهروندان ایرانی داشت. البته در دیگر کشورهای جهان هم وضع به همین منوال، اما مسئله اینه که آیا کشورهای دیگر جهان هم برنامه‌ای دارند یا آنها هم با مشکلاتی از جنس مشکلات ایرانی ها روبرو هستند. در این باره با غنی مجیدی اقتصاددان در سوئد صحبت کردیم. این رو هم بد نیست اضافه بکنم که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسدالله عباسی گفته که آسیب های اقتصادی کرونا قرار سه شنبه این هفته در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار بگیره با حضور وزیر بهداشت و وزیر کشور. اما بریم و بشنویم صحبت های غنی مجیدی اقتصاددان رو درباره اینکه آیا باید این فشار اقتصادی و اینکه ما شاهدش هستیم رو نتیجه تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر مسئله جهش اقتصادی بدونیم یا اینکه به هر حال مشکلاتی که در داخل ایران هست موجب شده که تن به قرنطینه نده جمهوری اسلامی.
دولت با کسری بودجه رو برو، یعنی اگه بودجه سال 1399 توجه کنیم 563 تریلیون تومان هست که از این باید 484 تریلیون تومان از منابع عمومی و 79 تریلیون تومان از درآمدهای اختصاصی باشه. اگر این بودیم بودجه نگاه کنیم دولت با 106 تریلیون تومان کسری بودجه رو برو است. بنابراین دولت علاوه بر این با توجه به بحران بیماری کرونا با کاهش مالیات ها رو برو است، طبیعتاً قیمت نفت با اون مقداری که دولت میفروخت همچنان در سطح بسیار نازلی میفروشه، ولی قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده. بنابراین دولت با توجه به کسری بودجه، با توجه به افزایش بیکاری، با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت و هزینه کردن برای بنگاه‌های دولتی که 75% بودجه کل کشور رو تشکیل میدن، دولت با مشکلات عدیده روبروه. علاوه بر این تعداد زیادی به زیر خط فقر شدید که قبلا هم بسیار بالا بوده، یعنی در روز 50% جمعیت ایران زیر خط فقر. علاوه بر این بیشترین بودجه 1399 اگر بهش بپردازیم میبینیم که سعی کرده دولت بیشتر بر مالیات ها متمرکز بشه. بنابراین باید دولت درآمدهای مالیاتی داشته باشه برای اینکه کسری بودجه علاوه بر این 160 تریلیون تومان بیشتر افزایش پیدا نکنه. بنابراین اون گفته رو که گفتید آقای خامنه‌ای گفتن امسال سال جهش تولید است، آیا جهش تولید علاوه بر این بسیاری از صنایع ایران وابسته به اینه که باید کالاهای سرمایه‌ای از کشورهای دیگه وارد بکنه؟ آیا دولت قادر خواهد بود کالاهای سرمایه‌ای رو وارد کنه در که در صنایع به کار بگیره که در جهش تولید صورت بگیره؟ این غیر عملا غیر ممکنه.
آقای مجیدی، نکته دیگه که وجود داشت نامه اقتصاددانان، صحبت هایی که مقام های دولتی میکنن. به هر حال ما تجربه کشورهای دیگر رو هم داریم که میبینیم که اونها هم دست به یک نوع قرنطینه یا تعطیلی مراکز زدند، به هر حال میزان گردشگران کاهش پیدا کردن. در این شرایط کشورهای دیگه چه میکنن و نسخه ای که مقابل ایران قرار داره چه میتونه باشه؟
معمولا تو بحران به این عمیقی که بوجود اومده در شرایط در واقع رکود اقتصادی، معمولا دو تا سیاست دولت‌ها رو در پیش می‌گیرن، یا اینکه بانک مرکزی با توجه به سیاست پولی میتونه وارد عمل بشه. همونطور برای مثال در سوئد، بانک مرکزی سوئد در حدی که 800 میلیارد به شرکت‌ها کمک کرده برای که از ورشکستگی نجات پیدا کنن، یا به بخش خدمات کمک کرده، رستوران‌ها و دیگر بخش‌های خدماتی. و سیاست دیگر بخش مالی هست که دولت با توجه به این که میتونه با سیاست‌های مالی تاثیرگذار باشه، مثلا بیمه بیکاری رو به بسیاری بپردازه، به عده‌ای اجازه بده شرکت‌ها بیکار باشن ولی حقوق 80% دریافت بدن، همونطور که در سوئد این هم صورت می‌گیره. بنابراین این دست دولت در ایران باز نیست برای که بتونه سیاست‌های مالی یا حتی بانک مرکزی ایران اگر بخواد سیاست‌های پولی بیشتری رو در پیش بگیره. بنابراین این امر برای ایران بسیار سخته. برای همین سعی در عدم قرنطینه رو دولت در ایران پیشنهاد میکنه، حالا که در بسیاری از کشورهای دیگه قرنطینه کردن رو پیشنهاد میکنه، برای مثال در آلمان، در آمریکا و حتی در انگلیس و بخش زیادی حتی در سوئد. بخاطر اینکه شرایط اقتصادی به اون شکل، دولت این دستش باز هست که سیاست‌های پولی یا سیاست‌های مالی در پیش بگیره برای حل بحران، یا حداقل در مدت کوتاه مدت بتونه این مشکل رو مهار بکنه با قرنطینه کردن.
شنیدید صحبت‌های غنی مجیدی اقتصاددان در سوئد رو. اما بریم سراغ جهان و آنچه که در حول و حوش کرونا در جهان میگذره. با سمیرا قرایی بار دیگه همراه هستیم. سمیرا بهت سلام میکنم. یک نگاهی بکنیم که تا این لحظه چه اتفاقاتی افتاده، آیا آمار تغییری کرده و چه خبرهایی تو داریم؟
محمد سلام میکنم به تو. آمار ابتلا تغییر عمده‌ای نکرده، همون 1,120,000 نفر و اندی هست، اما تعداد جانباختگان 60,000 نفر رو هم رد کرد در سرتاسر جهان. دو ساعت پیش که صحبت میکردیم کمتر از 60,000 نفر بود. ایتالیا همچنان در رأس کشورهایی است که بیشترین آسیب جانی رو دیده از گسترش ویروس کرونا، و اسپانیا هم 11,000 مرگ رو ثبت کرده. شرایط در اسپانیا تا 7 اردیبهشت ماه همچنان حفظ خواهد شد. شرایط اضطراری و ویژه و قرنطینه عمومی که اسپانیا اون رو تمدید کرد. آمریکا همچنان در صدر کشورهایی است که بیشترین تعداد مبتلایان رو دارند. ایالت نیویورک یکی از آسیب دیده ترین ایالات هست. از پنجشنبه تا جمعه نزدیک به 600 نفر تنها در ایالت نیویورک جان باختند. به عبارت یک نفر در هر 2.5 دقیقه در ایالت نیویورک جان خودش را از دست داده و تنها در 3 روز تعداد جان باختگان 2 برابر شده در ایالت نیویورک. در پی اتفاقاتی که در حال حاضر در آمریکا در حال وقوع هست، رئیس جمهوری این کشور روز گذشته توصیه کرد که همگان دهان و دماغ خودشون رو با ماسک بپوشونند، اجباری نیست. و آقای ترامپ گفت اگر که با او بود چنین چیزی از مردم نمیخواست و این تنها توصیه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری هاست. ترکیه هم از دیشب تمامی راه‌های ورودی و خروجی 31 شهر رو بسته برای جوانهای زیر 20 سال، منع آمد و شد گذاشته. و در هند هم وضعیت بسیار نگران کننده است. بزرگترین زاغه جهان به نام زاغه جاواری در اطراف بمبئی نخستین مورد ابتلا به کرونا رو ثبت کرده و از این جهت نگرانی‌های بسیاری رو برانگیخته.
سمیرا، یک نکته‌ای که وجود داشت خبری بود که در باره مصر منتشر شد که بسیار به نگرانی‌ها دامن زده و یه مقدار در مورد این خبر بگو که در یکی از مراکز پزشکی مصر رخ داده.
دقیقاً، خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز صبح خبر داد که مرکز اصلی درمان سرطان در شهر قاهره که وابسته هست به دانشگاه پزشکی قاهره، درش چندین پزشک و پرستار به کرونا مبتلا شدند. گفته شده حداقل 17 تن مبتلا شدند و تمامی افرادی که در این مرکز درمان سرطان مشغول به کار هستند تست کرونا دادند و باید دید که مجموع مبتلایان چقدر هست. مثل در حال حاضر حدود 1000 مبتلا 66 جان باخته داره و به خاطر اینکه بیماران سرطانی به این مرکز بسیار رفت آمد میکنن، مرکز وابسته به دانشگاه ارزانه، به خاطر همین بسیار مراجعه کننده داره و بیماران سرطانی به شدت در معرض خطر هستند در رابطه با کرونا. به همین خاطر باید دید که حالا چه اتفاقی میفته نگران کننده است. محمد، در نهایت فقط دو تا چهره سرشناس رو بگم که مبتلا شدن. یکی معاون مدیر عامل باشگاه فوتبال بارسلونا است که مبتلا شده به بیماری کرونا کووید 19 و پینک خواننده زن سرشناس و محبوب هم اعلام کرده که تست کروناش مثبت بوده.
سپاسگزارم سمیرا قرایی که ما رو همراهی میکردی و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در جهان. اما بگذاریم از کرونا و بریم به یک مسئله دیگه. پس از انتشار خبر لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کاربر اینترنتی در ایران، سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران وزارت بهداشت رو به تخلف و کوتاهی در این باره متهم کرده. چرا و چگونه؟ پروانه وحید منش.
روز پنجشنبه پس از انتشار خبر لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کاربر اینترنتی در ایران، از جمله از طریق وجود حفره‌ای امنیتی در سامانه ثبت احوال، سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران وزارت بهداشت را به تخلف و کوتاهی در این باره متهم کرد. سیف الله ابو ترابی روز شنبه 16 فروردین از قطع همکاری با وزارت بهداشت به دلیل بارگذاری اطلاعات افراد در سامانه غربالگری ویروس کرونا خبر داد. سخنگوی این سازمان با بیان اینکه همکاری این سازمان با دیگر نهادها بر اساس تفاهم نامه انجام می‌گیرد، مدعی شد وزارت بهداشت در انجام این تفاهم نامه کوتاهی کرده است. آقای ابوترابی همچنین گفت وزارت بهداشت اطلاعات این افراد را روی سامانه غربالگری ویروس کرونا بارگذاری کرده و این کار تخلف است. در روزهای اخیر اطلاعات میلیون‌ها کاربر ایرانی در سه رویداد جداگانه لو رفته و خبر رسیده که این اطلاعات در حال فروش در بازارهای غیرقانونی اینترنت است. این سه رویداد شامل لو رفتن اطلاعات 42 میلیون کاربر تلگرام از طریق یکی از نسخه های غیر رسمی آن، لو رفتن اطلاعات 5 میلیون کاربر سیپ اپ و کشف یک حفره امنیتی در سامانه ثبت احوال ایران بوده است. سخنگوی ثبت احوال درباره جزئیات هک اینترنتی سامانه ثبت احوال گفت موضوع هک برای پایگاه داده ثبت احوال به شکلی که به صورت یک پارچه دسترسی به اطلاعات اتفاق بیفتد صورت نگرفته است. با این حال اذعان کرد که دسترسی به اطلاعات اولیه شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تماس افراد از طریق سامانه وزارت بهداشت اتفاق افتاده است. به گفته آقای ابوترابی، همکاری با وزارت بهداشت و ارائه اطلاعات افراد تا اطلاع ثانوی متوقف می‌ماند. در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در تمام ایران، وزارت بهداشت سامانه قربالگری برای کرونا را به منظور قربالگری افراد مشکوک به بیماری کووید 19 را انداخت تا ایرانیان با وارد کردن شماره ملی و پاسخ به چند سوال راهنمایی لازم را مطابق آخرین دستورالعمل‌های این وزارتخانه دریافت کنند. مسئولان وزارت بهداشت هنوز درباره حفره امنیتی در این سامانه و ادعای سخنگوی سازمان ثبت احوال واکنشی نشان ندادند. اما مرکز ماهر وابسته به وزارت ارتباطات ایران شامگاه 13 فروردین با صدور اطلاعیه‌ای تایید کرد که اطلاعات میلیون‌ها کاربر در ایران لو رفته و در حال فروخته شدن در فضای مجازی است. مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای ماهر در این اطلاعیه اعلام کرده که رصد جدید را برای شناسایی بانک‌های اطلاعاتی که فاقد امنیت لازم باشند آغاز کرده است. این نهاد وابسته به وزارت ارتباطات همچنین تهدید کرد که دستگاه‌هایی که ضعف امنیتی بانک‌های اطلاعاتیشان را ظرف 48 ساعت برطرف نکنند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
3 ماه گذشته از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، اما از بررسی اطلاعات جبهه سیاه اون چه خبر؟ آنا رسکایا در اوکراین.
وزیر خارجه اوکراین میگوید ایران همچنان جبهه سیاه پرواز 752 را به این کشور تحویل نداده. جمعه دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین طی نشست مطبوعاتی ویدئویی گفت مذاکرات بر دو محور حقوقی و فنی در جریان است، اما تاکنون نتیجه در بر نداشته.
هدف اول ما دریافت جعبه سیاه است. هدف دوم تعیین و هماهنگی مکانیزم حقوقی است که در چارچوب آن ایران رسما مسئولیت این سانحه را بپذیرد. گام سوم اجرای توافقهایی که حاصل می شود خواهد بود.
به رغم تعهد ایران به ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، مبنی بر این که حد اکثر تا 25 مارس 6 فروردین جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار می دهد، همچنان گامی در این زمینه بر نداشته و یک شنبه گذشته پس از 1 ماه سکوت درباره روند بررسی سانحه 752، محمد اسلامی وزیر راه ایران اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا بازخوانی جعبه سیاه را متوقف کرده. در واکنش اندری شفچنکو سفیر اوکراین در کانادا و نماینده این کشور در ایکائو گفت مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران نباید دستاویزی برای به تعویق انداختن تحقیقات باشد. او افزود ضرورت مقابله با این ویروس میتواند باعث تغییرات در برنامه کاری من شود، اما مشکل این است که همچنان نمیفهمیم ایران به چه شیوه‌ای میخواهد این تحقیقات را پیش ببرد. در همین زمینه رالف گودیل که چند روز پیش به سمت مشاور ویژه دولت کانادا در امور تحقیقات پرواز 752 منصوب شد، به خبرگزاری کانادین پرس گفت مشخصاً شیوع ویروس کرونا جهان را با چالش روبرو کرده، اما نباید بهانه برای عدم اجرای کارهای ضروری باشد. وی تشریح کرد تاکنون تحقیقات شفاف و واقعی در این زمینه ندیدیم. جعبه سیاه همچنان در دست ایران است و این کشور برای پرداخت غرامت نیز اقدام نکرده. پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای خطوط هوایی اوکراین را سرنگون کرد و باعث جان باختن تمامی 176 سرنشین آن شد. چند روز پیش بستگان قربانیان با انتشار بیانیه از تشکیل انجمن خانواده های پرواز 752 خبر دادند. به گزارش کانادین پرس این انجمن طی نامه به ایکائو هشدار داد که تعهدات فرهاد پرورش نماینده ایران که طی آخرین نشست این سازمان از آمادگی تهران به همکاری از جمله برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به اوکراین خبر داده بود نمیتواند مورد اعتماد باشد، زیرا بر اساس این نامه او طی روزهای نخست این سانحه در پنهانکاری دولت شریک بود. ایران در 3 روز اول بر نقص فنی به عنوان دلیل سقوط پرواز 752 تاکید می‌کرد، اما سرانجام به سرنگونی این هواپیما با شلیک 2 موشک مجاورتی از آن کرد. مسئولین ایرانی می‌گویند خطای انسانی رخ داد، فرد مسئول بازداشت شده و پیگیری این پرونده سوجویی سیاسی است. اوکراین و کانادا بر ضرورت ادامه تحقیقات و مشخص شدن دلایل و افراد مسئول در این سانحه و همچنین پرداخت غرامت شایسته توسط ایران تاکید دارند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
زمان به این سرعت سپری میشه حتی اگر در قرنطینه باشیم. به هر حال سپاسگزارم که با این مجله بعد از ظهر ما رو همراهی کردید.